ممنونم که ما رو میشنوید. اینجا تحولی ساعت 14 ویژه برنامه پلاکشت رادیو ایران. در هفته دفاع مقدس از شما سوال کردیم نام، مرام و شیوه زندگی کدوم شهید شما و زندگیتون رو متحول کرد. خواهش کردیم که پیامک بزنید به ما و بفرمایید، تلفن هم در اختیار شما هست. اگرم بخواید تصویری برنامه ما رو پیگیری بکنید میتونید به اپلیکیشن ایران صدا و یا سایت رادیو ایران مراجعه کنید و این برنامه رو که به صورت زنده تقدیم شما میشه اونجا ببینید و همراهی کنید. افتخار داریم که در خدمت امیر سرتیپ ابراهیم گلفام جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح هستیم. سلام امیر، خدمت شما خوش آمدید.
سلام خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان خوب برنامه پلاکش، عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم، گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو خدمت شما. امیر، سال 59 که جنگ شروع شد شما چند سالتون بود، کجا بودیم؟ این سوالیه که ما البته از همه مهمونامون پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در 40 سالگی دفاع مقدس هستم، یاد و خاطر تمام مجاهدات و قهرمانی رزمندگان اسلام هم از ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای مردم همشونو گرامی می‌داریم یاد و خاطر مجاهدات، علی خصوص شهدای والا مقام ایوب.
روحشون شاد.
بله روحشون واقعا شاد باشن، قهرمان ما هستن. سال 59 زمان شروع جنگ دقیقا من نزدیک خیابون پالایشگاه تهران بودم، اونجا لحظه بمبار هواپیما های که اومدن من سال آخر دبیرستان بودم، اونجا در حال عبور بودم، توقف داشتم، پیاده بودم و این بمباران هوایی نیرو هوای عراق اونجا دیدم روی پالایشگاه تهران و یه سری هواپیما که به سمت تهران می اومدن، هواپیما سیاه بودن، مشکی و من تعجب کردم، هنوزم باورم نمیشد، هرچند که اتفاقات مرزی افتاده بود، خبراشو میشنیدیم که توی مرز حوادث اتفاق میفته، ولی من باورم نمیشد که الان مثلا به شکل گسترده نیرو هوای عراق یا رژیم بعث عراق به ما حمله بزرگ و گسترده کرده. اونجا اون شاهد اون انفجارات بودم و بعد انفجارات همش تو تهران که تقریبا هم احساس میکنم باور نکردنیه. ببین اون لحظه سال آخر دبیرستان اول
حالا حستون چی بود؟ ما تازه با این پدیده برخورد کرده بودیم که حمله هوایی شاهد باشیم، بمباران رو بخوایم ببینیم.
اصلا اولش که اصلا منم خودم باور نمیکنم، ولی من چون خودم به حسب همجوری علاقه بلقه تو تهران جنوب شهر بودیم، هواپیما افشار می‌دیم، چون پایگاه تهران پایگاه هواپیما افشار بود، همیشه هواپیما خودمون رنگ خاکی بودن، هیچون هواپیما مشکی ندید. من قیافه این هواپیما رو همیشه حفظ میکردم، مثلا دوستاشی میدیم، واقعا هم غریب بود. اصلا لحظات اول باورم نمیشد مثلا یه جنگی، مثلا جنگو تو تاریخ شنیده بودیم، جنگ جهانی مثلا دوم، چه فیلماش دیده بودیم، واقعا فکر نمیکردم جنگ شروع شد. ولی لحظات بحرانی و هیجان انگیز بود و دلهره و استراب، چون بالاخره انفجارات بود، آتش بود. بعد ما دیدیم وارد شهر شدیم، مثلا جنوب شهر بودم اومدم داخل، دیدیم که بله خیلی اتفاقات افتاده و نقاط حساس مثل فرودگاه خیلی از نقاط کشور بمباران شده، مثل فرودگاه مهرآباد تهران. خیلی ناراحت شدم، به شدت ناراحت شدیم که این اتفاق افتاده.
بسیار خوب. بعد یه سوال دیگه بپرسم ولی کوتاه فقط، چطور شد که شما وارد ارتش شدین؟
بله خب من تو ذهنم حقیقتاً، چون سوال می‌فرمایید، تو ذهنم اصلا اومدن تو نیروهای مسلح نبود، مثلا چیزای دیگه، گزینه‌های خود دیگه رو برای خودم رصد می‌کردم. واقعا خدمت به انقلاب، حالا بدون تعارف می‌گم کجا مثلا می‌تونم به انقلاب خدمت کنم، که آدم روشش بود که ادامه تحصیل بریم دانشگاه. حضرت آقا هم سال 59 چند ماه جنگ گذشت بود، برای دانشجوی دانشگاه افسری و ایسه افسر داشت صحبت میکرد، اونجا ما همیشه صحبت ها رو رصد میکنم، در واقع امام صحبت میکرد رصد میکنم، حضرت ما اونجا توصیه کرد به جوان ها، گفت من به جوان ها توصیه میکنم بیانی فیضی ارتش رو پر کنن، که ما بعدم اونجا فیضی ارتش چیه؟ دانشگاه افسریه. من اونجا تصمیم گرفتم چیزی که امام گفته الان تکلیفه، هر چیزی که قبلا برای ذهن خودم تراشم میذارم کنار، میرم وارد دانشگاه افسری، چون امام گفته.
بسیار عالی، ممنونم از شما، در خدمت شما خواهیم بود تا پایان برنامه.
خیلی
حماسه چون به غزل ختم می شود زیباست. این نشانی ماست، ایران پلاک هشت.
از شما سوال کردیم نام، مرام و شیوه زندگی کدام شهید شما و زندگیتون رو متحول کرده. من تا چند لحظه دیگه از پیامکاتون میخونم. آقای ابراهیم، خدمتون عرض کنم، بابا ربی از شهرستان شهرزا نوشتن: سلام سردار سرلشکر شهید حاج محمد همت. آقای حسین رضایی پور از مشهد نوشتن: سلام و تبریکی گرامی داشت هفته دفاع مقدس شهیدان فرامرز بهمنی، اعزامی از صدا و سیمای مرکز زاهدان و ابوالقاسم قاسمزاده مسئول روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، از شهدای عملیات کربلای 5 بودند که الگوی ایثار و احساس مسئولیت برام بودند. یادشون گرامی و روحشون شاد. آقای حسن مستعان‌زاده از قم هم نوشتن: سلام شهید کاوه به خاطر شجاعت و اخلاصشون. من بازم از پیامکاتون میخونم.
پایی که برنگشت پاهای تو بود روی شانه های جنگ.
اونجا من یادم میاد احمد متواصل شاسی بیسیم رو فشار میداد و صدای رگبار گلوله و شلیک آرپیجی و فریاد تکبیر و اینا شنیده میشد. میخواست بگه بابا صحنه جنگ 100 متری من، همه درگیر شدن، میگفت غیر از من همه آرپیجی دستشون.
آنها در خون جاری خود میروند، تکثیر می شوند و می مانند. چهل سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک هشت رادیو ایران.
نابغه های نظامی ایران در دفاع مقدس: سردار سرلشکر پاسدار شهید حسن باقری، معاونت ستاد عملیات جنوب، مؤسس واحد اطلاعات و عملیات سپاه و طراح کلیدی عملیات های چمچون سامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین، رمضان و والفجر مقدماتی. باید گفت که تاریخ دفاع مقدس با نبوغ بی‌نظیر شهید حسن باقری شکل گرفت.
گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو.
شهید در قبال خدا گذشت میکنه. ندیدن خود، به حساب نیاوردن خود.
اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی میشود از محبت های دیگر.
خدای تبارک و تعالی جلوه میکند به او و اون هم ینظر الی وجه الله.
40 سالگی. پدافند هوایی از جمله سازمان‌های نظامی به شمار می‌آید که 8 سال دفاع مقدس فرصت مناسبی برای رشد و بلندگی اون بوده. در سالهای دفاع مقدس، پدافند هوایی به عنوان زیرمجموعه‌ای از نیروی هوایی ارتش شناخته می‌شد. پس از تغییر رویکرد مسئولان نظام در خصوص نحوه دفاع در برابر هواگردهای دشمن و انتقال سنگینی دفاع هوایی از دفاع هوایی هواپایه به زمین پایه، فرماندهی پدافند هوایی اهمیت بیشتری پیدا کرد تا اونجا که تجمیع تمام توان پدافند هوایی در همه نیروها و سازمانهای نظامی و انتظامی در قالب یک فرماندهی مشترک معنا پیدا کرد. راه اندازی ستاد کل پدافند هوایی کشور در همین راستا بود. معراج 4، کنترل شکاری با برد بلند. این رادار در مراسم روز صنعت دفاعی در 31 مرداد سال 95 به همراه برخی دیگر از اجزای سامانه باور 373 به نمایش در آمد و از اون با عنوان یک رادار کنترل شکاری با برد بلند نام برده شد. رادار پیشرفته معراج 4. از قابلیت‌های این رادار ردگیری همزمان 200 هدف در محدوده برد خود به صورت سه‌بعدیه. با توجه به زاویه ثابت آنتن تخت این رادار در راستای عمودی، قابلیت پویش الکترونیکی محیط در این رادار نیز ایجاد شده. عصر، چشم بینای شناورهای ایرانی. پروژه عصر رادار هوایی دیجیتالیه که در باند S عمل کرده و علاوه بر استقرار در پایگاه‌های ساحلی، نیاز عمده یگان‌های شناور کشور در رده ناو و بالاتر رو در زمینه هشدار اولیه هوایی برطرف می‌کنه. چشم عقاب، رصد تهدید در آسمان و دریا. این رادار در واقع از 4 آنتن صفحه تخت که هر یک دارای 1000 المان کوچک رادار هستند تشکیل شده. این 4 آنتن با زاویه 90 درجه نسبت به هم قرار گرفتند و کل محیط پیرامونی شناور رو پوشش میدند. فتح 14 از جمله سامانه‌های جستجو و مراقبت هوایی برد بلند محسوب میشه که با تولید اون به عنوان رادار هشدار اولیه در شبکه پدافند هوایی توان مراقبت هوایی کشورمون بیش از پیش تقویت شد. کیهان، مقابله با حملات پرحجم. رادار کیهان یک رادار 2 بعدیه که قابلیت آشکارسازی و ردگیری اهداف هوایی در ارتفاعات مختلف شامل هواپیماهای متعارف، پنهانکار، ریزپرنده‌ها و موشک‌های کروز از توانمندی‌های اون هست. سامانه راداری شهاب، رادار جستجوگر 1 و 2، رادار دوربرد قدیر، سپهر دوربرد ترین رادار ایرانی و سامن، همان شاهکاری که در اواخر خرداد سال 98 پهباد پیشرفته آمریکایی از خانواده گلوبال هاف که آمریکا رو دید. این امر مهر تاییدی بر توانمندی رادارهای پیشرفته ایرانی در میدان عمل بود. اینها خلاصه ای از قدرت و توانمندی پدافند هوایی ایران بود.
شما ویژه برنامه پلاک 8 رادیو ایران در هفته دفاع مقدس رو میشنوید و یا میبینید، با ما همراهی میکنید. همونطور که گفتم در خدمت امیر سرتیپ ابراهیم گلفام هستیم، جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح. امیر، خوشحال میشیم برای ما بفرمایید که روز اول جنگ از نظر تسلیحات نظامی ما در چه جایگاهی بودیم و عراق، ارتش بعثی عراق و صدام در چه جایگاهی؟
خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حوادثی بر ارتش رقم خورد که خب ممکن تو رسانه ها خیلی صحبت کرده باشن و شاید مثلا ماهای اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از سازمانهای منسجمی که با همون انسجامی که وجود داشت اومد برای دفاع از انقلاب اسلامی. نیرو زمینی ارتش بود که خیلی جا ورود پیدا کرد برای تثبیت انقلاب بعد از پیروزی انقلاب. قائلهای مثل گنبد، مثل شمال غرب تو کردستان اتفاق افتاد. شاید به یک ماه نرسیده که نیرو زمینی خودش این مدار جمع جور کرد با همون استعدادی که مونده بوده. گردانهایی رو سازماندهی میکنن میفرستن کردستان و برای گنبد میرن. اتفاقاتی که شاید تو برنامه ها گفته شد اگرم یه موقع جا داشته ما قشنگتر و مفصلتر بگم جا هم داره که نیرو زمینی شجاعانه ماد ورود پیدا کرد و اون قائلها رو ختم داد و برای کردستان خیلی کمک کرد. خب رسید تا مثلا بعد از 19 ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دفاع مقدس این حوادثی که رقم خورد برای ارتش توانه نیروی انسانی ارتش تقریبا شاید به نصف کاهش پیدا کرده بود. من شما شنیدین که سربازی رو مثلا دولت موقت کردش یک سال نصف سربازا یعنی نصف استعداد پادگان نیروی انسانی ترخیصشان رفتن و اتفاقات این در خصوص پرسنل کادر و اینا که اگر واقعا هم نگیم مثلا آمدانه این کار کردن ولی خیلی ناشیانه و بعضا هم میتونم صفتهای بدتری رو به کار ببره که نیروی انسانی ورود به دفاع مقدس پیدا کرد. منظر استعداد ماشین نظامی که داشتن ماشین نظامی بود که قبل از انقلاب خریده شده بود در اختیار ارتش بود. وقتی ورود پیدا کردیم خب نیروی انسانمون کم شده بود. بعضی از نیروی انسانی به واسه جابجایی نادرست مسئول سیاسی نظام که قوانین تصویب کرده بودن اینا رو جابجا کردن. مثلا راننده تانک چیفتن در لشکر 92 خوزستان که باید آماده اونجا باشه منتقل شده به یک یگان در مثلا خراسان به عنوان راننده اورژانس مثلا اونجا داشت خدمت میکرد. گفتن هر کی بره شهر خودش. یعنی این لطمات هم باعث شد اون سازوکار نظامی که داشتیم نیروی انسانی هم با این مقداری که کم شده اون مقدار کمش هم ممکن بود یه مقداری هنوزم جوابگو نبود. ولی از اون طرف خب ما رژیم بعثی صدام با یه فرصت تاریخی که براش پیش اومده بود که صدام تو صحبتاش گفت این فرصت انقلاب اسلامی 400 سال دیگه شاید گیر من نیاد که من بتونم یه حمله علیه ایران داشته باشم. این فرصت رو برای خودش تو اون ایام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اینقدر هزینه کرد و تجهیزات نظامی خریده بود که تجهیزات نظامیش در حوزه‌های زمینی و هوایی دریایی به مقدار خیلی قابل توجهی از نظر تعداد بیشتر نیروی انسانیش بیشتر آموزششون بسیار بیشتر و بالاتر و با این علم تمام جنرالای خودشون و جنرالایی که اینها رو حمایت کرده بودن چون کار نظامی کار علم دقیقیه گفتن با این تراز نظامی قطعا شما میتونی همون یه روز خرمشهر، سه روز خوزستان، هفت روزه مثلا تهران میتونی.
قطعا با همین آگاهی آمده بود حمله کرده.
بله واقعا هم همین جوری بود که اینا فکر میکنن دقیقا تموم میشه و خب بعضن میگه سوال میکنن که شاید مثلا میشه تو مصالحه سیاسی مثلا به گونه ای رفتار کرد که جنگ اتفاق نیفته. عراق یا رژیم بعث به سرکردگی صدام منتظر این فرصت بود و میخواست این مناطق رو که فکر میکرد مثلا حقش مثلا قبلا تضییع شده بیاد بگیره. از نظر نظامی عراق در خفگی ژئوپلیتیکی قرار داشت، یعنی دسترسی به آب‌های آزادش به مقدار بسیار کمی تو خلیج فارس بود و دنبال این فرصت بود که با گرفتن خوزستان که حالا یه منطقه نفخیز بود به مقدار کافی در سواحل شمال خلیج فارس دسترسی به دریای زیاد باشه. بنابراین اون هر کاری اگر سیاستمداران هم اگه میرفتن به هر سمت مذاکره اون قطعاً دنبال این بود که این حمله رو کنه و حداقلش هم مثلا اینکه اگه توی جنگ مثلا فکر میکرد که حداقلش قسمت‌های زیادی از استان خوزستان رو برای خودش برداره.
بسیار ممنونم، بازم در خدمت شما خواهیم بود.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، ایام ایام جشن، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اون غول غول گشنه‌ای بود که می‌خواست کلی از این شهر رو ببله. همه نگران شدن، حرف افتاد با این غول چیکار کنی؟ باید تازه نفس ها برن بجنگ. غول غول عجیبی، یه پاشو میزدی دو تا پا اضافه، دستاشو قطع میکردی چند تا سر اضافه میشد.
تا وقتی جنگ بود من نبودم، جنگ تموم شد، فشار زندگی چنون فشارم داد که باز شما رو درک نکردم. میمونه دوی آدگار مشترک ابوذر و سلمان. میدونم دوره کاظم ها سر اومد.
میدونی وقتی یه گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
من شما رو نمیشناسم،
اما اگه مثل ما فارسی حرف میزنید پس معنی غیرت رو میفهمم. یه غیرت داره خوش میشه،
کمک کنید نذاریم این اتفاق بیفته. من برای صبرتون یه یاعلی میخوام. امین.
40 سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک 8.
از شما سوال کردیم نام و شیوه زندگی کدوم شهید شما و زندگیتون رو متحول کرده. من تا چند لحظه دیگه از پیمکاتون میخونم. آقای حسن جزینی از دورچه اصفهان نوشتن: سلام، برادر شهیدم محمد علی جزینی که بعد از 10 سال مفقود بودن سال 75 پلاکش رو آوردن و مادرم آرام شد. آقای محسن امیری از کرمانشاه نوشتن: خلبان شهید محسن درخشان شب دامادیش آماده پرواز شد و سنندج را از محاصره نجات داد در اردیبهشت سال 59. برامون نوشتن: سلام، تمام شهدا الگو و چراغ برای همه هستن، ولی من الگو و سیرت و اخلاق خوب با توجه به مطالعه و تحقیق خودم حاج مهدی باکری رو اول دوست دارم و دوم اخلاق و شیوه زندگی عموی شهیدم شهید اژدر خرمی از روستای شبستر. آقای مجید مهدوی هم نوشتن: سرلشکر شهید کاظمی که همسایه دیوار به دیوار بودیم. من بازم از پیمک های شما میخونم. شما پلاک 8 رادیو ایران رو میشنوید و میبینید.
هر وا مکن که غم نمانه. پروا مکن که غم نمانه، شادی طرف به جان نشانه، دنیا نوای تازه خانه، تنها تو بمان، با ما تو بمان. ما را چه غم زرنج سفر، دریا دریم و آن خطر، دنیا به مکر و حیل مگر کنه، دنیا چه کنه.
نابغه های نظامی ایران در دفاع مقدس. شهید مصطفی چمران. شهید مصطفی چمران بنیانگذار ستاد جنگ های نامنظم و طراح عملیات های شکست محاصره سوسنگرد و آزادسازی دهلاویه بود. طراحی اقدامات مهندسی و دفاعی فراوان در روزهای اولیه جنگ هم از دیگر ابتکارات شهید چمران به شمار می رود. گفتگوی خودم رو با مهمان ارجمندمون امیر سرتیپ ابراهیم گلفام، جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه میدم. امیر، در بخش قبلی راجع به تسلیحات نظامیمون و مقایسه‌ای داشتین، شما صحبت کردین با ارتش بسی عراق در ابتدای جنگ. امروز در چه جایگاهی ما قرار گرفتیم؟
بله، از اون در خصوص یه نکته فقط در خصوص اون مال اول جنگ که ما صندوق ذخیره ارزی مون صندوق ذخیره ارزی دولت تقریبا خالی بود موقع شروع جنگ و رژیم بعثی اون موقع خودش نزدیک 50 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت و به همین میزان عربستان 49 میلیارد دلار بدن. یه جایی میگفتن ما با افتخار 49 میلیارد دلار به صدام دادیم که شما رو شکست بده. بعدن کشورهای حاشیه خلیج فارس هم کمک کردن، یعنی یه چیزی نزدیک به بیش از 100 میلیارد دلار با صندوق ذخیره ارزی و اون حمایت ها اومد که هرچی خواستن بهش بدن. در طول جنگ واقعیتش اینه که ما اگر هر سلاحی را دست میدادیم یه جایگزین براش وجود تقریبا نداشت، بجز اندک سلاحایی رو که حالا به شکل‌های مختلف تهیه کردن. بقیه سلاح اگه مثلا تانک زده می‌شد، تانک دیگه وجود نداشت. اگه هواپیمای ما بالاخره مورد اصابت قرار می‌گرفت، هواپیما جایگزینی وجود نداشت و همچنین در توپخانه‌ها و بقیه سلاح. در طرف مقابل با توجه به اون کمک‌ها و ذخیره ارزی که برای خودش درست کرده بود، هر موقع که تسلیحاتش کم می‌شد بیشتر از گذشته و با کیفیت بهش می‌دادن. مثلا روایتی هست که حتما اینجا مهمانان خلبان دوران دفاع مقدس و این برنامه‌ها گفتن، مثلا در خاتمه جنگ نیروی هوایی عراق سومین بار بازسازی شده، یعنی آخرین هواپیماهایی که گرفته بود هواپیمای جدیدی بود که با دوره شروع جنگ کاملا متفاوت بود. درسته که ما همچنان هواپیمایی که از قبل از انقلاب خریداری کرده بودیم، خلبانای ما و همافرا و تکنسیانای ما اونا رو همچنان آماده سازی میکردن و همچنان اونا رو راهبری و هدایت میکردن، هرچند که خب استفاده کننده یعنی اون کاربر یا نظامی خیلی مهمه. این طرف خب تو حوزه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آدما با انگیزه بسیار بالا، با ایمان، با روحیه، میدونستن که دارن واقعا دفاع از اسلام میکنن و خودشون شاگرد حضرت امام میدن. تمام نیروهای مسلح، چه ارتشی ها، چه سپاهی ها، چه پاسدار، همشون مرید حضرت امام بودن، تو این مسیر حرکت میکردن و روحیه بسیار بالایی رو داشتن. توان آخر جنگ، توان نظامی ما در همه حوزه ها شاید در تجهیزات کمتر بودیم، فقط تو حوزه دریایی بودیم که ما چون تمام استعداد نیرو دریایی عراق و در هفتم آذر 59 توسط نیروی دریایی قهرمان و نیروی هوایی تمام شناورهای اوزا در روز هفت آذر در عملیات مروارید غرق شد.
بله.
عملا دیگه نیروی دریایی عراق چون باید اگه کشتی میخرید یا ناو میخرید باید از سمت دریا میامد و اشراف کامل نیرو دریایی به حوزه دریایی اجازه نداد سلاحی تو حوزه دریایی وارد بشه، ولی بقیه حوزه ها اونا همچنان تجهیزات مختلف رو دریافت کردن. و اینی که مثلا جای واقعا بررسی و نقد داره اینی که ما تمام تجهیزاتی که داشتیم سعی کردیم